ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 8 نوامبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است، حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران فراهم کرده تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی اثر می کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه نشان نداده، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سعودی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. و در ادامه تنش لفظی بین مقامات ایران و عربستان، حسن روحانی روز چهارشنبه مقامات ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقامات سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند که این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقامات سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوستشان است. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، 34 سازمان غیر دولتی خواستار صدور قطعنامه این کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجامیده است، از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارد. پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران قرار است هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. ایران تا کنون به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود نداده و قطعنامه‌ای صادر شده در این باره را دارای انگیزه های سیاسی خوانده است. و در خبری دیگر، بنابر گزارش‌ها از ایران، دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با متهم کردن 3 نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه بهایی، هر یک از آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی در چند سال گذشته به علت بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. به نوشته کمپین حقوق بشر ایران، روحیه صفاجو که در سالهای 93 و 94 با وجود شرکت در کنکور سراسری از دریافت کارنامه کنکور محروم ماند، از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او پس از ناامید شدن از دریافت پاسخ، شرح ماجرا را در صفحه فیسبوک خود شرح داد. عاصمی جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در گزارش اخیر خود از آزار و اذیت بهائیان در ایران انتقاد کرد و بازداشت بهائیان به دلایل عقیدتی و نیز محرومیت آنان از تحصیل را نقض حقوق بشر دانست. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پیامدهای حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان.
نارامی‌های سیاسی درون عربستان سعودی باعث شده که عربستان الان در یک التهاب و در یک درگیری بیرونی بخواد به نوعی آرامشی در وضع داخلی به وجود بیاد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین در میان تنش‌ها بر سر کره شمالی.
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است.
تلاش‌ها برای خلع سلاح شبه نظامیان در عراق.
هشت شبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستند، طرفدار مقتدرسرد هستند.
بعد از سفر آقای سلیمانی به کلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پژمرگه و تحلیل اینجاها به اون داشتن کاملا مخرج بوده.
وبنگار و عکاس زندانی عقیدتی سهیل عربی برنده جایزه تلرسانی گزارشگران بدون مرز. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری های جهان گزارش میدن که مسئله حمله موشکی حوثی های یمن به عربستان در حال تبدیل شدن به یک مسئله بین المللی است، در حالی که این مسئله توسط تهران و واشنگتن در سازمان ملل مطرح شده. کاخ سفید واشنگتن ضمن محکوم کردن آن به نقش ایران اشاره داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به عربستان سعودی گفته که بزرگتر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری کنند. تهران دخالت در حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان را رد کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز چهارشنبه ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی تأکید کرد حوثی‌ها با تهدید امنیت منطقه موجب تضعیف تلاش‌ها برای پایان مناقشات جاری شدند. به گزارش رویترز، بیانیه کاخ سفید در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب سفر 12 روزه خود به کشورهای آسیای شرقی روز چهارشنبه وارد چین شد. این بیانیه می‌افزاید حمله موشکی حوثی‌ها که به گفته این بیانیه با همکاری سپاه پاسداران صورت گرفته امنیت منطقه را به خطر انداخته و تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به مناقشات از طریق گفتگو را نقش براب کرده است. این نخستین بار است که یک نهاد رسمی آمریکا در مورد نقش ایران در حمله موشکی به عربستان سعودی اشاره مستقیم می‌کند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، در تشریح این نوع برخورد جدی آمریکا و عربستان سعودی که نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض را پررنگ جلوه می‌دهند معتقد است.
فکر میکنم چند تا موضوع با هم الان مخلوط شدن. یک، مسئله داخلی عربستان سعودی. مقداری نارامی درون عربستان سعودی آغاز شده به علت این رفورم ها و اصلاحات جدیدی که پرنس محمد بن سلمان آغاز کرده و به نوعی اتحاد و اتفاق و همسویی نیروهای روحانیت سنی و سلفی عربستان سعودی رو با خانواده پادشاهی به هم زده. اونها با بخش مهمی از این اصلاحاتی که انجام میگیره موافق نیستن. بخش دیگرش هم مربوط به اختلاف درون قبیله پادشاهی میشه که با آوردن ولیعهد جدید خلاف سنت پیشین عمل شده. بنابراین میتونیم بگیم که نوعی این نارامی های سیاسی درون عربستان سعودی باعث شده که عربستان الان در یک التهاب و در یک درگیری بیرونی بخواد به نوعی آرامشی در وضع داخلی به وجود بیاد، اتحاد و اتفاق سیاسی درونی رو بیشتر کنه. از اون طرف هم خب مسئله پنهانی نیست که آمریکا، دولت آقای ترامپ در صدد این هست که خطر جمهوری اسلامی رو در منطقه کم بکنه و یا قطع بکنه. این مسئله در رابطه با لبنان مطرح است، این در رابطه با سوریه و عراق مطرح است، در رابطه هشت و شعبی ها در نیروی به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی، نیروی شیعه ای که در اونجا مشغول کار 122 هزار نفر هستن گویا، و معاون رئیس جمهور عراق خواستار این شده که به هر صورت با این نیرو مقابله بشه. اینها دست به دست هم دادن و آمریکا موقعیت رو مناسب میدونه که در حقیقت در رابطه با یمن خط سرخ جدیدی نشون بده.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده است. نیکی هیلی گفت که ایران پیشتر موشکی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده بود که در تابستان به سوی عربستان سعودی پرتاب کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه او همچنین به ادعای عربستان سعودی اشاره کرد که موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض پایتخت آن کشور در روز شنبه 13 آبان احتمالاً منشأ ایرانی داشته است. نیروهای عربستان سعودی روز شنبه موفق به دفع حمله یک موشک بالیستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض پرتاب کرده بودند. چند مقام ارشد عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله موشکی متهم کرده‌اند و یک روز پس از تکذیب این امر از سوی تهران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز با پافشاری بر موضع کشورش ایران را به هجوم نظامی مستقیم به واسطه شورشی‌های حوثی یمن متهم کرد. خانم هیلی در ادامه سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به چنین سلاح‌هایی دو قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. او در این حال از سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی خواست تا اقدامات ضروری را برای پاسخگو کردن ایران به سیاست‌هایش در یمن و در ارتباط با نقض قطعنامه‌ها انجام دهند. ایران همواره دخالت در یمن و ارسال ادوات نظامی به حوثی‌ها را انکار کرده و فقط کمک مستشاری به آنان را تایید کرده است. آیت الله خامنه‌ای در آذر 93 فقط بر تأثیر معنوی ایران بر کشورهایی چون یمن سهه گذاشت.
این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گل‌های بهاری است. رفته صادر شده الان در کشورهای گوناگونی. شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در همین زمینه حدود 2 سال پیش به اظهار نظری دیپلماتیک بسنده کرده و گفته بود
اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصاً اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد.
در پی اتهام‌های وارد شده از سوی عربستان مبنی بر دخالت و نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به این اتهام‌ها اعتراض کرد. غلامعلی خوشرو در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است این اتهام‌ها برخلاف منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید به توسل به زور است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خوشرو 16 آبان ماه اتهام‌های وارد شده از سوی مقام‌های پادشاهی عربستان را مخرب، تحریک‌آمیز و در تناقض آشکار با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید به توسل به زور دانسته است. این مقام دولت جمهوری اسلامی اظهار داشته که سخنان مقام‌های سعودی فرافکنی و در جهت انحراف افکار عمومی از حملات ائتلاف به رهبری ریاض است. به گفته آقای خوشرو این ائتلاف با مسدود کردن پایانه‌های دریایی، زمینی و هوایی یمن در حالی که آن کشور با قحطی و وبا روبروست مسئول وخیم‌تر شدن اوضاع است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن آنکه گفته تنش‌ها میان تهران و ریاض شدیداً خطرناک است، خواستار آن شده که دو کشور دست کم به دنبال حداقلی از اشتراک نظر باشند. وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز 15 آبان از عربستان سعودی برای آنچه فاش ساختن نقش ایران در انتقال سامانه‌های موشکی برای شبه نظامیان حوثی در یمن توصیف می‌کند، تمجید کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران حامی شما و اون بیت فاسدتون نیستن که یک روز اسرائیل رو از صفحه روزگار محو میکنید یا عربستان سعودی را با موشکهاتون تهدید میکنید. شما منطقه را با آشوب میکشید تا بتونید حکومت کنید. حساب خودتون رو با ملت ایران جدا کنید.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، کمک های نظامی که به حوثی ها یمن میکنید، کمک هایی که به حزب الله لبنان میکنید، کمک هایی که به عمالتون در فلسطین میکنید دیگه واقعا کم نیست؟ بس دیگه آقا، دنیا شما رو به تروریسم مشغول کرده و واقعیت هستید، نکنید این کار رو. ایرانی همیشه پاسپورتش حرف اول میذاره تو دنیا. شما کاری کردی که ایرانی ها دیگه ارج و قرب شدن از بین میره. با مردم ایران اینجور برخورد نکنید. برید مدارستون رو درست کنید. برید وضع فقر و فسادی که توی مملکت گریبانگیری مردم بدبختی بیچاره شده درست کنید. تا کی میخواد تا به اصطلاح به جاه طلبیاتون ادامه بدید؟ از خشم خدا بترسید. ببینید به سر صدام چی در آمد، به سر بشار اسد چی در آمد، به سر اون قذافی چی در آمد. شما هم یک روزی همینجوری خواهید شد.
من میخواستم به این روزنامه کیهان که این آقای شریعت مداری رئیسشه بهش بگم تو میخوای کشور رو به جنگ بکشی، تو فقط کارت همینه، تو از رهبری دستور میگیری چی بنویسی و مینویسی که دبی رو میخوای بزنی، میخوای مملکت رو با خاک یکسان کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به شرق آسیا امروز وارد چین شد. بحران شبه جزیره کره و روابط تجاری واشنگتن پکن از محورهای عمده گفتگوهای دونالد ترامپ با رهبران چین گزارش شده است. آرش حسنی از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را در خصوص اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین جویا شده از حبیب حسینی فرد در آلمان.
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است. یعنی میشه عرض کنیم که ژاپن و کره جنوبی که اصولا جز متحدان آمریکا به حساب میاند آنچنان مشکل خاصی بینشون نیست، هرچند که بر سر نحوه رویکرد نسبت به کره شمالی برخی اختلافات دارن. در مورد ویتنام و فیلیپین هم که اصولا وزن سیاسی نظامی و اهمیت ژئوپلیتیکشون اندازه چین نیست، به این خاطر خب چین یک اهمیت خاصی در این سفر پیدا میکنه، اونم با توجه به اختلافاتی که هر دو کشور دارن، از جمله بر سر تسریع موازنه تجاری که آمریکا همیشه شاکیش بوده که چینی‌ها بیش از اینی که وارد بکنن با آمریکا صادرات دارن، و در این حال مسئله مربوط به نوع برخورد با کره شمالی و همچنین مسائل مثل ادعاهای ارضی چین در دریای جنوب چین.
آقای حسینی فرد، شما به برخی از اختلاف نظرها بین واشنگتن و پکن اشاره کردید، آیا فکر می‌کنید این سفر بتونه زمینه نزدیکی دو کشور، دو رؤسای جمهوری رو درباره این اختلاف ها به همراه داشته باشه و نزدیک بکنه دیدگاه ها رو، یا اینکه چندان امیدی نباید داشت بر اساس فرضیات و بر اساس شرایطی که هر دو کشور دارن و این شرایط بر این گفتگوها تحمیل میشه؟
نه، در نظر بگیریم که آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش چین رو به عنوان بزرگترین سارق جهان یا دزد جهان معرفی کرد که با توجه به همین که تسریع موازنه تجاری به نوعی محل‌های اشتغال، فرصت‌های شغلی در آمریکا از بین برده، ناقد اون پایین بودن ارزش پول چین بود که میگفت این باعث میشه که بتونه چین صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته باشه، و حتی سنت شکری کرد برای به خشم در آوردن رهبری چین برخلاف سنت سایر رؤسای جمهوری سابق آمریکا، با رهبری تایوان تماس گرفت. اینها همه به نظر میاد که یه مقداری کاهش پیدا کرده. آقای ترامپ به نوعی برخی رویه‌های معتدل‌تر رو داره پیش میبره، گرچه همچنان در زمینه موازنه تجاری چینی‌ها کار آنچنان خاصی انجام ندادن. همین آماری که اخیراً در اومده نشون میده که در همین اکتبر گذشته نسبت به سال گذشته حتی چیزی در حدود 12% این کسری موازنه تجاری افزایش پیدا کرد، یعنی چینی‌ها بیشتر صادرات داشتن نسبت به آمریکا، در حالی که خب آمریکایی هم کار خاصی نتونستن در رابطه بکنن، هرچند که برخی عوارض گمرکی رو بر کالاهای مثل فولاد و نوعی از چوب وز کردن، ولی خیلی تون نرفتن در این زمینه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها یه مقداری متوجه تحولات در داخل چین هن. یعنی چینی ها خودشون هم معتقدن که دیگه نمیتونن اقتصادشون رو مثل گذشته صرفا به صادرات وابسته بکنن، در خودش یک منشأ خطره و بیش از پیش باید بازار داخلی رو گسترش بدن، تکون بدن و از خارج واردات بکنن، طوری که سال 2018 قرار یک نمایشگاه واردات برای اولین بار در چین دایر بشه. در مورد ارزش ارزی، ارزش پول یوان هم چینی ها فکر میکنن که الان با این پایین نگه داشتنش بسیاری از خروج سرمایه رو دامن زدن و این خودش خطری داره. یعنی آمریکایی‌ها دارن به نوعی خود رهبری چین رو رصد میکنن که با مشکلات اقتصادی درون خودش شاید کاری بکنه که به نفع آمریکا هم باشه، این کسری موازنه تجاری رو هم ضعف و رجوع بکنه، ضمن اینکه اهرم آنچنانی هم آمریکایی‌ها ندارن برای اینکه چین رو زیر فشار قرار بدن. با همه این احوال خب می‌بینیم که یک قراردادی در حد 9 میلیارد دلار قرار امضا بشه و این خودش نشون میده که دو طرف تا حدودی سعی میکنن از طریق تعامل و مذاکره برخی مسائلشون رو حل و فصل بکنن.
یکی از مسائل مورد اختلاف دو کشور موضوع کره شمالی است. چالش پیونگیانگ با واشنگتن در ماه‌های اخیر بسیار بالا گرفته. فکر میکنید در سفر آقای ترامپ به چین این موضوع بین رهبران دو کشور چگونه پیش خواهد رفت؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها وضعیت چین رو تا حدودی درک میکنن، یعنی این انتظار رو دیگه مثل قبل ندارن که تمام و کمال فشار بیاره چین که حتی بتونه مثلا رژیم کره شمالی سرنگون بشه، اصلا فرو بپاشه. اصولا چینی ها در جهت منافع خودشون میبینن و آمریکایی‌ها یه مقدار این رو درک کردن، همین که تا حدودی همراهی میکنن چینی ها با یه سری از تحریم ها رو، همین رو پذیرفتن. تا حدودی به نظر میاد در این زمینه هم یه سری اشتراکاتی پیدا شده بین آمریکا و چین.
آقای حسینی فهد، سفر آقای ترامپ به چین پس از برگزاری کنگره حزب کمونیست در این کشور که همراه با تثبیت موقعیت آقای جینپینگ رئیس جمهوری چین بود در حال انجام هست، این تثبیت موقعیت رئیس جمهوری فعلی چین و دست بازی که پیدا کرد پس از برگزاری کنگره حزب کمونیست چقدر کمک میکنه به نزدیکی این دو کشور یا چقدر میتونه مانع باشه بر سر نزدیکی واشنگتن و پکن؟
تا اونجا که به رهبری چین برمیگرده و این کنگره اخیر، واقعیتش اینه که آقای جینپینگ تا حدودی تحکیم کرده مواضع خودش رو، هم اون کمیسیون دائم کنار هیئت سیاسی ترکیبش عوض شده به نفع رهبری فعلی چین، هم برنامه‌هایی که تنظیم کردن که تا سال 2050 چین رو به عنوان قدرت برتر جهان در عرصه اقتصادی و نظامی تبدیل بکنند، مجموعاً موضع بسیار مستحکم تری داره و توجه به که بسیار از رقباش هم حذف کرده در درون مبارزات داخل حزبی، نسبت به آقای ترامپ موضع بسیار بهتری داره. اونم در نظر بگیریم که آقای ترامپ همچنان درگیر مسائل مربوط به نوع رابطه خودش و اطرافیانش با روسیه است، در درون خود حزب جمهوری خواه همه هوادارش نیستن و در نظرسنجی ها هم اون محبوبیت سابق رو نداره.
حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان بود در گفتگو با آرش حسن نیا از رادیو فردا. یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق که برای مذاکره با مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن سفر کرده، خواهان مقابله با نفوذ ایران و خلع سلاح شبه نظامیان حشدالشعبی شده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود حال که مبارزه با داعش رو به پایان است، شبه نظامیان خارجی باید عراق را ترک کنند. حشدالشعبی ائتلافی از گروه‌های شبه نظامی شیعی عراق است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود و رهبر آن از دوستان نزدیک سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می‌رود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اسامه النجیفی، یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق، خواستار افزایش کمک‌های آمریکا به دولت مرکزی و سنی‌ها برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در آن کشور شده است. آقای النجیفی که برای گفتگو با مقامات دولت ترامپ و رهبران کنگره به واشنگتن سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش در انستیتوی صلح آمریکا گفت شبه نظامیان شیعه عراقی ارتش موازی تشکیل داده‌اند. او با اشاره به افزایش قدرت و نفوذ شبه نظامیان شیعه تأکید کرد که قدرتگیری این نیرو میتواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. قدرتیابی حشدالشعبی در عراق با بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و پس از آن همکاری این گروه شبه نظامی با ارتش عراق برای ورود به کرکوک و مقابله با پیشمرگه‌های طرفدار مسعود بارزانی به اوج خود رسید. گفته می شود حشدالشعبی یا نیروهای بسیج مردمی که سه سال پیش از طرف دولت عراق به عنوان یک نیروی شبه نظامی حامی ارتش به رسمیت شناخته شد، حدود 130 هزار نفر نیرو دارد. این گروه ائتلافی است از 40 گروه و سازمان شبه نظامی عمدتاً شیعه که دامنه عملیات نظامی آن به تمامی خاک عراق می رسد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در صدد است با ادغام هشت شعبی و یا بخش‌هایی از آن در ارتش عراق از قدرتیابی سیاسی این ائتلاف شیعی بکاهد. علی سردزاده تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون هشت شعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین هشت شعبی هایی که طرفدار ایران هستند و هشت شعبی هایی که طرفدار ایران نیستند، چون هشت شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستند، طرفدار مقتدی سرد هستند. علی‌آبادی سعی میکنه بخشی از اون هشت شعبی که با سیاست خودش میخوره زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی این نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه.
رهبر هشت شعبی ابو مهدی مهندس نام دارد و یکی از نزدیکترین فرماندهان شبه نظامیان عراق به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است. او در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران رابطه خود با قاسم سلیمانی را اینگونه توصیف می‌کند:
تو بین ایرانی‌ها کی بیشتر دوست داری؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه؟
قشقش.
چرا؟
چرا نمی‌دونم، خیلی چیزا هست.
رابطتون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم. افتخار می‌کنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز باشی؟
بله بله، سرباز باشم. افتخارم، یه نعمت الهی.
نظر من آقای مهندس ابو مهدی یه مجاهدی با 40 سال مبارزه نظام. ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، افتخار میکنیم.
این رابطه نزدیک با قاسم سلیمانی و سفرهای علنی و پنهان فرمانده سپاه قدس به عراق و اقلیم کردستان از جمله دلایل عقب نشینی پیشمنگه‌ها از کرکوک، کنارگیری مسعود بارزانی از رهبری اقلیم و ایجاد چند دستگی در بین احزاب کرد منطقه عنوان شده است. اما حیدرالعبادی نخست وزیر عراق نقش قاسم سلیمانی در ماجرای عقب نشینی پیشمنگه‌ها از کرکوک را ناچیز می‌داند. آقای عبادی روز 9 آبان به خبرنگار روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت: میزان تأثیرگذاری قاسم سلیمانی بر آنچه که در کرکوک اتفاق افتاد صفر است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس گزارش داده‌اند که قاسم سلیمانی دست کم 3 بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانی دیدار کرده و به آنها شدیداً هشدار داده بود که یا باید از شهر کرکوک خارج شوند یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد. پس از عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک و ورود شبه نظامیان هشت شعبی و ارتش عراق به این استان عمدتاً کردنشین که از جانب برخی خیانت به مردم کرد خوانده شد، رویکرد کردها نسبت به ایران و ایرانی هم تغییر کرد. عباس ولی، استاد دانشگاه در بریتانیا:
نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکل و به اصطلاح این خیانتی هست که در اونجا صورت گرفته. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پیشمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا محرز بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
اسامه النجیفی، یکی از معاون رئیس جمهور عراق، نیز خواهان خلع سلاح شبه نظامیان شیعه هشت شعبی است. او روز 3 شنبه در واشنگتن گفت: تشکیل حزبی ائتلافی متشکل از سنی‌ها، شیعیان، کردها و مسیحیان عراق می‌تواند در مقابله با شبه نظامیان بسیار مؤثر باشد. چند هفته پیش هم رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر منطقه‌ای خود گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دولت عراق کمک کردند به کشورشان بازگردند. اما حیدر العبادی در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. ایران بارها گزارش‌ها و اظهارات مقامات ارشد آمریکا و کشورهای منطقه در مورد دخالتش در امور عراق را رد کرده و می‌گوید حضور نیروهایش در آن کشور برای آموزش ارتش عراق است. مقامات جمهوری اسلامی سفرهای پنهان و علنی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروی برونمرزی سپاه پاسداران به بغداد، موصل، اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای عراق را تاکنون تکذیب نکردند.
من برای
فیلم قصه بگم. بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز جوایز سال 2017 خود را اهدا کرده است. جایزه بخش شهروند خبرنگار گزارشگران بدون مرز به سهیل عربی، عکاس و وبنگار زندانی عقیدتی اهدا شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 16 آبان همزمان با برگزاری نشست جهانی دموکراسی در شهر استراسبورگ فرانسه، مراسم 26 اهدای جوایز سازمان گزارشگران بدون مرز برای دفاع از آزادی اطلاع رسانی هم برگزار شد. در این مراسم سازمان گزارشگران بدون مرز جایزه آزادی اطلاع رسانی سال 2017 این نهاد را به سهیل عربی، عکاس و وبنگار ایرانی زندانی اهدا کرد. سهیل عربی دیماه سال 1392 توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و مسئولان نظام و سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شد. به نوشته گزارشگران بدون مرز، آقای عربی پس از بازداشت به مدت 2 در زندان انفرادی تحت فشار قرار گرفت تا به راه اندازی شبکه کفرگویی و توهین به مسئولان نظام بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت. در پی برگزاری محاکمه‌ای در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، این دادگاه سهیل عربی را با استفاده از اعتراف‌های وی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسئولان نظام و سپاه پاسداران به 3 زندان، 500,000 تومان جریمه نقدی و 30 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم را شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما پس از مدتی سهیل عربی بار دیگر محاکمه و به اتهام سب النبی و عمه عطار به مجازات اعدام محکوم شد. سرانجام این حکم هم لغو و در شعبه دیگر از دادگاه کیفری تهران به 7.5 زندان محکوم شد. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سهیل عربی مدیریت چند صفحه در فیسبوک را پذیرفته است، اما بسیاری از نوشته‌ها و نظرها از سوی دیگر کاربران در این صفحه نوشته شده است. سهیل عربی که هنوز در زندان اوین به سر می‌برد، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و تهدیدهای اطلاعات سپاه پاسداران علیه خود و خانواده‌اش از مرداد ماه 1396 چند بار به اعتصاب قضا دست زده است. ماموران امنیتی لباس شخصی نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، را در روز 9 مرداد ماه 1396 پس از بازرسی منزل بازداشت کرده بودند. نسترن نعیمی پس از 8 روز آزاد شد، اما تهدیدها علیه و ادامه پیدا کرد و حتی به توصیه ماموران امنیتی از کار نیز اخراج شده است. از سوی دیگر فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که چون قوه قضاییه جوابگو نیست، میخواهد با رفتن به مجلس این پرسش را با مسئولان قوه مقننه در میان بگذارد که چرا با وجود حکم عفو رهبری فرزندش هنوز آزاد نشده و همچنان در حبس است. گزارشگران بدون مرز در مراسم اعطای جوایز امسال خود جایزه روزنامه‌نگار مدافع آزادی اطلاع رسانی را به توماس پیاتک از لهستان و جایزه رسانه مدافع آزادی اطلاع رسانی را به مدیاسکوپ تیوی از ترکیه اهدا کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک کاربر تلگرام به رادیو فردا نوشته: با سلام، امروز رفتم بیمارستان، گفتن دکتر زنان ندارن و معلوم نیست کی بیاد. وی افسوده: واقعا برای یک شهر به این بزرگی مثل سرخس با روستاهای بزرگ و جمعیت به این زیادی و داشتن این همه منابع درآمد، نباید یک دکتر زنان داشته باشه. و سپس از مسئولین خواسته که خواهشمند شده که این مسئله رو عاجزانه پیگیری کنند. و مایک در کانال تلگرام رادیو فردا: اقدامات و حرکات به توصیف وی تحریک‌آمیز رژیم اسلامی در یمن بر علیه عربستان سعودی رو بیشتر کردن سایه جنگ در آن منطقه دانسته و محکوم کرده. به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا نیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو ارسال کنید و مطرح نمایید. نمایش صندلی ها اثر معروف نویسنده فرانسوی اوژن یونسکو گشت اروپایی خودش رو به زبان فارسی آغاز کرده. بیشتر میشنویم از این نمایش در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس رومانیایی تبار فرانسوی، از نویسندگان سرشناسی است که از او به عنوان بارزترین نماینده تئاتر آوانگارد و یا پیشرو فرانسه یاد می شود. او 23 سال پیش با برجا گذاشتن نزدیک به 20 اثر نمایشی در 85 سالگی از این دنیا رفت. آثار نمایشی اوژن یونسکو سرشار از صور ذهنی، تخیلی و استعاره است. یکی از نمایشنامه های او صندلی ها نام دارد که به دنبال ترجمه آن به فارسی بارها در پیش و پس از انقلاب اجرا شده. محمد علی بهبودی، دانش آموخته رشته تئاتر، اولین هنرمند ایرانی است که 18 سال پیش نمایش صندلی ها را به زبان آلمانی در شهر اوبرهاوزن به صحنه برد. حال این هنرمند این اثر نمایشی را به زبان فارسی برای اجرا در شهرهای اروپا آماده کرده. آقای بهبودی در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایش صندلی ها که بر حول و حوش دنیای ذهنی و تخیلی یک زن و شوهر سال خورده دور میزند اینطور گفته:
ما در اینجا شاهد زندگی یک پیرزن 94 ساله و یک پیرمرد 95 ساله هستیم. اینها مروری دارن به زندگی گذشته خودشون، سالهایی که با هم بودن، و در این خسته کننده بودن زندگیشون شروع به تداعی خاطرات گذشته میکنن، مسائلی که در گذشته با هم داشتن.
داستانو برام بگو. میدونی داستان و سپس رسید؟
دوباره؟ منظورم از کافی برای دخترم واقعا کسر کننده است. تو همیشه از من میخوای که همین قصه رو برای تعریف کنم، هر شب بدون وقفه. توی 75 سال زندگی مشترکمون از من همیشه خواستی که ادای همون آدم ها و همون ماها رو در بیارم.
ولی من هیچ وقت ازش خسته نمیشم، عشق من.
ولی تو اون از حفظی.
من این کارو عمدن میکنم.
اوایل نمایشنامه که ما برخورد میکنیم به زندگی گذشته پیرزن و پیرمرد، شخصیت خود اونها بررسی میشه و با آمدن مهمانهای فرضی یواش یواش شرایط اجتماعی اون زمان رو بررسی میکنند. و در اون صحنه معروف هستش که تعداد زیادی صندلی روی صحنه آورده میشه. خود اوژن یونسکو در صحبتی که باش کرده بودن راجع به کارهایی که در آلمان اجرا شده بود، میگفتش که آلمانی ها هیچ وقت جرئت نکردن که 50 تا صندلی روی صحنه بیارن، و به خاطر همین من در اجرای اوبرهاوزن هم این آرزوی یونسکو رو برآورده کردم و 50 تا صندلی روی صحنه خواهد بود و این در زمان حدود 3 دقیقه و نیم انجام میشه، یعنی با یک موزیکی که برای این کار آقای رضا کاوه تهیه کردن. و این آمدن مهمان‌ها هی بیشتر میشه، خبرنگارا میان، روزنامه‌نویسا میان، تا جایی که خود امپراتور میاد و در اینجا در اوج نمایش هستش که تازه پیرمرد شروع میکنه اون پیامش رو بگه، ضمن اینکه همش تاکید بر این داره که من پیامم رو توسط یک سخنران حرفه‌ای خواهم گفت، اون خواهد اومد و پیام من رو به شما ابلاغ خواهد کرد. که ما در آخر نمایش شاهد حضور سخنران هستیم، منتها سخنران وقتی که لب باز میکنه متوجه میشیم لال و کر هستش، که در اینجا به اعتقاد من یونسکو از سخنران به عنوان سمبول مرگ استفاده کرده و در این لحظه است که در واقع نمایش به پایان میرسه و ما تازه در اینجا صدای همهمه مردم رو میشنویم.
در نمایش صندلی ها اثر معروف اوژن یونسکو، ژاله شعاری، شاپور سلیمی و بهمن فیلسوف بازیگران حرفه‌ای تئاتر نقش آفرینی کردند. آهنگساز قطعات موسیقی این نمایشنامه نیز رضا کاوه است. این اثر نمایشی قرار است ابتدا در آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:40 ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. مسکو جهت تشکیل کنگره گفتگوی ملی سوریه در تلاش است، به گفته وزیر خارجه روسیه، تدارکات این اجلاس طبق برنامه پیش می‌رود. آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه روسیه و ایران، طی تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه، نظام حقوقی دریای خزر و آخرین تحولات منطقی، تبادل نظر و بر ادامه همکاری برای حل بحران سوریه تاکید کردند. لاوروف سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت روند سیاسی حل بحران سوریه بیش از پیش فعال شده، زیرا به گفته وی مبارزه با تروریسم در این کشور به پایان خود نزدیک می شود. این در حال است که همان روز بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پی دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در دمشق گفت با پیروزی ارتش در دیرالزور جنگ به پایان نمی رسد. دیرالزور آخرین پایگاه حکومت اسلامی در سوریه است و به گزارش رویترز اسد با این سخنان تلویحاً اعلام کرد که جنگ ممکن است با درگیری نظامی بین ارتش سوریه با نیروهای دموکراتیک مورد حمایت آمریکا که اکنون کنترل 1/4 قلمرو سوریه را در دست دارند ادامه یابد. الکساندر ماروزف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با فشاری دمشق و تهران بر ادامه عملیات نظامی در سوریه باعث نخوشنودی مسکو است.
اختلاف های روسیه و ایران نمایان تر می شود و ریشه این اختلاف ها دیدگاه های متفاوت درباره تحولات آتی در سوریه است. موسکو خواهان خروج از سوریه است، البته بعد از اینکه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکش تضمین شود و همچنین خواستار مصالحه بین اسد و مخالفانش است تا صلح سوریه پایدار باشد. اما ایران به دنبال مصالحه نیست، زیرا معتقد است هزینه های فراوان کرده تا قدرت مطلق اسد و حضور ایران در سوریه تثبیت شود. این موضع چالش های فراوان را به دنبال دارد و حتی ممکن است به درگیری میان اسرائیل با ایران و یا آمریکا با ایران در سوریه بیانجامد. روسیه به شدت نگران این گونه تحولات است، اما حتی تحت فشار مسکو تهران حاضر نیست موضع خود را تغییر دهد.
چهارشنبه بنیامین پاپوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی، آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه را نقطه عطف در تاریخ معاصر خاورمیانه و سرآغاز پایان جهان تک قطبی دانست و اعلام کرد اکنون روسیه رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گرفته. روسیه در حال حاضر مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است، ابتکاری که مسکو طی آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه حمایت تهران و آنکارا را نیز برای آن کسب کرده بود. اما متعقباً سخنگوی رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد آنکارا با دعوت حزب اتحاد دموکراتیک به این کنگره مخالفت کرده و به گفته وی مسکو وعده داده از این سازمان دعوت نخواهد شد و تاریخ برگزاری کنگره نیز به تعویق خواهد افتاد. حزب اتحاد دموکراتیک از مهمترین نهادهای سیاسی کردهای سوریه پیش پیش برای حضور در کنگره سوریه در روسیه اعلام آمادگی کرده بود و این در حال است که بسیاری از مخالفان دولت سوریه این ابتکار مسکو را در تضاد با تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خواندند. سه‌شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر اینکه تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق برنامه پیش می‌رود، گفت
ми должны будем резко активизировать наши все действия по
باید تلاش هایمان برای ایجاد شرایط گفتگوی ملی سوریه را به شدت افزایش دهیم. کنگره گفتگوی ملی سوریه در روسیه همین هدف را دنبال می کند و به زودی تاریخ آن اعلام خواهد شد. امیدواریم که این همایش در آینده نزدیک برگزار شود.
به گزارش ریا نوستی کنگره گفتگوی ملی سوریه احتمالاً اوایل دسامبر اواسط آذر ماه در سوچی برگزار خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود این کنگره برای پایان هفته آینده برنامه ریزی شده. موسکو میگوید این کنگره که قرار است بیش از 1300 نماینده حکومت و مخالفان سوریه را گرد هم آورد، بر بررسی پیشنویس قانون اساسی و فراهم کردن شرایط انتخابات در سوریه متمرکز خواهد شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به گزارش سایت خبری کلمه، اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیدار و درباره موضوع حصر گفتگو کردند. همکارمان جواد کوروشی با سخنگوی شورای هماهنگی جنبش راه سبز امید گفتگو کرده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
در ادامه دور مقدم
اهمیتش این هستش که خب رئیس قوه قضاییه میگوید که شفاف صحبت بکنن نقش خودشون و همچنین کاری که میتونن برای پایان دادن به حصر رو انجام بدن و به اطلاع نمایندگان مجلس برسونن دیگه.
آقای کماکبیانم دیروز گفتن که احتمالاً به تدریج محدودیت ها حل میشه. آیا شما یک چنون چشم‌اندازی رو میبینین؟
امیدواریم که تحقق ادعا بکنه. حصر یک مسئله بیهوده است، شوجی نداره، عمل غیر قانونی بوده. هم هیچ توجیه برای هیچ کسی نداره. حتی اونایی که مسبب این کار بودن الان نفعشونه که هرچه زودتر این مسئله پایان برسه. اون داریم که عقلانیت فهندازی به طرف آقایون بر بگرده و هرچه زودتر این مسئله رو پایان بدن و با سرعت زیاد هم این کار اتفاق بیفته. این اما و چرا و مشروط و غیره واقعا قابل درک نیست.
یعنی شما زمینه سیاسی چنین پیشرفتی رو میبینید؟
من نشانه خاص رو نمیبینم، ولی امیدوارم که اتفاق میفته. حال نمایندگان مجلس رفتن صحبتی کردن، من از محتوای صحبت نمایندگان مجلس اطلاعی ندارم. امیدوارم که پیشرفت کرده باشه کار و اونها با اطلاع و با شناخت کافی اظهار کرده باشن که امیدوارن که اجازه مسئله حل بشه. من اکتفا میکنم به صحبتی که اونها کردن، من اطلاع خاصی ندارم از محتوای صحبتشون.
یعنی شما اطلاعی از درون ایران ندارین از خانواده آقای موسوی که آیا
مسئله به خانواده آقای موسوی اصلا ارتباطی نداره؟ این خیش ارتباطی به خانواده آقای موسوی نداره. این مسئله بین نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه بوده و اون دو طرف از محتوای صحبت خبر داره.
نه، منظور من این بود که آیا تأییدی در این مورد از طرف محصورین هست؟
خانواده آقای کروبی میتونن برن و افرادی هم که آقای دوستی رفتن و برای بعد حالا در افهام، ولی در رابطه با آقای موسوی تا حالا هیچ اتفاق رخ نداده غیر از اینکه به هر حال یک هفته دختر تونستن به جای یک بار دو بار ملاقاتش بشه. خواهرها هم که مدت زیادی و برادر مدت زیادی که ملاقات نداشتن تونستن ملاقاتش بشه.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس. مسابقات مقدماتی جوانان آسیا فوتبال در اردن و همچنین پایتخت‌های دیگر جریان دارد. فریبرز غریب.
در ادامه دور مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا که در کشور اردن در حال برگزاری است، روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال جوانان ایران با 4 گل تیم فلسطین را شکست داد و موقتاً تا برگزاری آخرین بازی گروه 5 در صدر جدول گروه قرار گرفت. تیم ملی فوتبال زیر 19 سال ایران که در گروه ای یا گروه پنجم مقدماتی آسیا در کنار تیم‌های فلسطین، سوریه و اردن میزبان قرار دارد، در دو بازی اول خود دو تساوی 1-1 و بدون گل به ترتیب مقابل تیم‌های سوریه و اردن کسب کرده بود و با 3 امتیاز برد امروز برابر فلسطین با 5 امتیاز فعلا در صدر جدول این گروه ایستاده. آخرین بازی گروه 5 امشب بین سوریه و اردن میزبان انجام می‌شود که هر دو 4 امتیازی هستند. طبق روال معمول مسابقات گروهی باید آخرین دیدارهای روز پایانی همزمان انجام شود، اما در گروه پنجم گروه ایران این قانون رعایت نشد و دو تیم سوریه و اردن میزبان که 4 امتیازی هستند و امید سرگروهی دارند با توجه به نتیجه بازی ایران و فلسطین به میدان رفتند. 41 تیم فوتبال زیر 19 سال آسیا در 10 گروه رقابت‌های خود را برای رسیدن به مرحله نهایی این مسابقات آغاز کردند. روز چهارشنبه همچنین در بازی‌های دیگر گروه‌ها در گروه 1 بحرین با 1 گل امارات را برد و عمان با 5 گل از سد نپال گذشت. در گروه دو ازبکستان 1-0 به تاجیکستان باخت و بنگلادش با 4 گل سریلانکا را شکست داد. در گروه 8 چین تایپه با 2 گل برابر ماکائو به برتری رسید و ویتنام 4-0 لاوس را مغلوب کرد. و در گروه 9 مغولستان 4-2 سنگاپور را برد و ژاپن 2-1 از سد تایلند گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نقطه آخر برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 283 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع حضور فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن را به بهانه اظهارات تازه عزت‌الله زرقومی درباره اتفاقات آن زمان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار گفتگویی با عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در روزنامه شرق که در آن نکاتی را درباره دوران مدیریتش بر سینمای ایران مطرح کرده بود با بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. آقای زرقامی در این گفتگو بار دیگر به ماجراهای حضور فیلم طعم گیلاس در دوره 50 جشنواره فیلم کن در سال 1376 شمسی اشاره کرده و با متهم کردن این رویداد سینمایی معتبر دنیا در انتخاب فیلم‌هایی با مضامین خاص از ایران، فیلم طعم گیلاس را ضعیف‌تر از بسیاری از فیلم‌های سال‌های 74 و 75 ایران توصیف کرده است. آقای زرقامی که در آن زمان معاون سینمایی وزارت ارشاد دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود، از مخالفان سرسخت حضور و نمایش فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن محسوب می‌شد و در این گفتگو تأکید کرده است که با درخواست علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا این فیلم در جشنواره کن حضور پیدا کند. عزت‌الله زرقامی در این گفتگو همچنین گفت که در آن دوره جشنواره کن از قبل تصمیم گرفته شده بود که به فیلم طعم گیلاس جایزه داده شود و خود فیلم مهم نبود. این موضع‌گیری البته مشابه اظهارات دیگری از آقای زرقامی است که چند ماه پیش در یک گفتگوی اینترنتی با برنامه‌ای به نام تاریخ آنلاین بیان کرده بود.
در مورد طعم گیلاس من اولش مشکل داشتم، چون بالا این بودم اگه فیلمی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی میره واقعا فیلم درخوری باشه. معتقد بودم وقتی ما فیلم‌های خیلی بهتر داریم چرا آقای ژیل ژاکوب باید بیاد اینجا از کن هر چی فیلم‌های رسمی خوب نشون میدن بگه نه، یکی بره به آقا یه دونه فیلمم هست اجازه ندادن تو خونه فلانی فلانجا خصوصی بره ببینه که همش سیاه نماییه، بعد بگه آقا همین فیلم باید بیاد تو کن نشون بده. منتها با آقای کیارستمی من همراهی کردن، این فیلم رفت. اصلا من یقین داشتم اینا فیلمو میخوان فقط برای اینکه جایزه بدن.
محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی و از همکاران پیشین جشنواره کن در انتخاب فیلم‌ها که سال 76 نیز در جریان کامل جزئیات حضور فیلم طعم گیلاس در آن جشنواره بود، روایت دیگری از اتفاقات آن زمان دارد و میگوید ژیل ژاکوب رئیس وقت جشنواره فیلم کن اصلا سفری به تهران نداشت و فیلم طعم گیلاس توسط فرد دیگری دیده شده بود.
آقای کیارستمی بسیار مشهور بود و خیلی برای کن اهمیت داشت که یک فیلم دیگه ای از ایشونم به هر حال در کن حضور داشته باشه. نماینده ای هم داشت که اون نماینده فیلم رو دیده بود و به اینها گفته بود که فیلم خوبی است.
محمد حقیقت با رد اظهارات آقای زرقامی میگوید حضور فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن تا آخرین روزهای قبل از آغاز این رویداد نامشخص بود و بر همین اساس اصلا تصمیمی قبلی برای اهدای جایزه به آن وجود نداشت.
یک شب آقای کیارستمی به من زنگ زد و گفت که محمد برو فرودگاه فیلم رو از فلان شخص فردا صبح تحویل بگیر. و اون یک روز صبحی بود که فرداش فستیوال کن شروع میشد و روز قبل از شروع جشنواره کن در پاریس من این کپی 35 میلیمتری بدون زیرنویس این فیلم رو تحویل گرفتم از فرودگاه و رفتم خودم شخصا فیلم رو دیدم و زنگ زدم به دفتر کن در شهر کن و اطلاع دادم که فیلم آماده است و اینها فردا اعلان کردن که فیلم در مسابقه است. اون موقع هنوز فیلم زیرنویس نداشت، ما فیلم رو زیرنویس کردیم و در طول جشنواره کن اینها فیلم رو دیدند.
طعم گیلاس داستان مرد میانسالی است که تصمیم گرفته خودکشی کند و به دنبال فردی است تا پس از خودکشی او را دفن کند. این فیلم از زمان کسب جایزه نخل طلایی بهترین فیلم در جشنواره فیلم کن تا کنون به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه فیلمسازی عباس کیارستمی، کارگردان تقدیر شده سینما ایران، از سوی منتقدان مختلف در سراسر دنیا ارزیابی شده و نامش بارها در فهرست بهترین فیلم‌های رسانه‌های مختلف آمده است.
اونی که تو روش خاک می‌ریزی آدم نیست. اون یه آدم بود دیگه، تو این چاله نبود. می‌فهمی حرفمو؟
من می‌دونم که خودکشی از گناه هم کرده است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه.
زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی اینجور را حل باشه که خب توی دنیا الان کسی زنده نبود.
محمد حقیقت با اشاره به موفقیت‌های مختلف فیلم طعم گیلاس، این نظر عزت‌الله زرقامی را که این فیلم تصویری منفی از ایران ارائه می‌دهد رد می‌کند.
من این را یادمه که از تمام دنیا تماس می‌گرفتند، بسیار خوشحال بودن و باعث افتخارشون بود. اینقدر خوشحال بودن که حد نداشت. در واقع نام ایران رو به درستی و به اصطلاح با متانت و دقت و هرچی که بخوان با افتخار همه اعلام میکردن. بنابراین فیلمی علیه ایران نبود، فیلمی بود که آبرو برای ایران در صحنه بین المللی کسب کرد.
در اکران سینماها قرار است فیلم انزوا به عنوان فیلم جدید از این هفته نمایشش را آغاز کند. این فیلم ساخته مرتضی علی عباس میرزایی سال گذشته در جشنواره فیلم فجر در جدول آرای مردمی در فهرست 5 فیلم برتر از نگاه تماشاگران قرار گرفته بود. انزوا با مضمونی اجتماعی داستان مردی است که پس از 6 سال با ضمانت رئیس زندان 72 ساعت مرخصی میگیرد تا همسر تازه درگذشته اش را دفن کند، اما او به دنبال کار دیگری میرود. امیرعلی دانایی، بهنوش بختیاری و جمشید هاشمپور از بازیگران این فیلم هستند.
آقایی که موج و گندمی بود چشش درشت بود.
به قرآن سینه محمد فقط یه بار سوار ماشین شد.
خیلی چیزا رو فراموش کرده، انتظار نداشته باشه بشناسید.
دیگر فیلم جدید تازه اکران شده ساخته تازه شهرام مکری، کارگردان فیلم تقدیر شده ماهی و گربه است که در گروه سینماهای هنر و تجربه به نمایش درآمده است. فیلم تازه آقای مکری هجوم نام دارد و ساختاری مشابه ساخته قبلی او در روایت داستانی تو در تو در فرمی تجربه گرایانه و پیچیده دارد. از دیگر اتفاقات اکران سینماها، نمایش دوباره فیلم لیلا از ساخته‌های تقدیر شده داریوش مهرجویی در گروه هنر و تجربه است. فیلم لیلا که سال 1375 ساخته شد و نخستین بار در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد، از آثار مهم آقای مهرجویی محسوب می‌شود که نقش مهمی هم در شکل‌گیری شخصیت سینمایی بازیگر اصلیش لیلا حاتمی داشته است.
اولین بار که رضا رو دیدم تو مراسم پختن شده زرد نظری بود. آذرماه اون سال با رضا ازدواج کردم. چند ماه بعدش درست روز تولدم متوجه شدم که همه
میشه. سینمای جهان.
شروع نمایش قسمت تازه سری فیلم‌های تور با نام رگناروک توانست رونق را بار دیگر به سینماهای آمریکا بازگرداند. 121 میلیون دلار فروش سه روز اول این فیلم در سینماهای آمریکا و کانادا بود. مانند چند فیلم قبلی، کریس همسورث نقش تور را بازی می‌کند و شخصیت شرور فیلم را این بار کیت بلانشت بازی می‌کند. برخی ابرقهرمانان دیگر داستان‌های مصور مارول از جمله هالک با بازی مارک روفالو و دکتر استرنج با بازی بندیکت کمبربچ در این قسمت تور هم حضور دارند.
Hello, the goddess of death has invaded Asgard.
Oh, I've missed this.
And you and I had a fight recently.
Did I win?
No, I won, easily.
Doesn't sound right.
Well, that's true.
این هفته با ادامه کاهش تماشاگران فیلم سابربیکان ساخته ی جدید جورج کلونی، حالا با اطمینان میتوان آن را از شکست خورده های اصلی اکران 2017 دانست. این فیلم با بازی چهره هایی چون مت دیمن و جولیان مور در دومین هفته اکرانش فقط 1,200,000 دلار فروش کرد. مجموعه فروش این فیلم پس از دو هفته اکران تنها به رقمی در حدود 5,000,000 دلار رسیده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روزها و شب‌های خوبی داشته باشید.